برنامه نمایشی با عنوان نفس مطمئنه 19 و 15 دقیقه امروز تکرار باغ تماشا تقدیم شما عزیزان و علاقمندان خواهد شد. میرسیم به ساعت 2 بامداد. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم، نوبت میرسه در این ساعت به پرسمان تاریخی. استاد پیشوایی در این برنامه به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام که شما با رابطه‌مون شبکه معارف در میان گذاشتید پاسخ خواهند گفت. دعوت میکنم 54 دقیقه بشنوید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از علاوه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش های تاریخی.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی و فرهیخته سلام، امیدوارم که امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید و سوالاتی رو که بعضی از شنوندگان مطرح کردن همراه با پاسخ اونها بشنوید و همونطور که ما استفاده میکنیم انشالله شما هم استفاده کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق بزرگوار و برجسته تاریخ اسلام. بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، از مراحم جناب عالی تشکر میکنم. خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در سراسر کشور هم عرض ادب و ارادت و علاقه دارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خب همکاران هم در اتاق فرمان، خواهش میکنم یه فاصله و فرصتی ما بدید بعد بپردازیم انشالله به سوالاتی که به دستمون رسیده.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
بخشید، یک سوال تاریخی داشتم در مورد بهلول، میخواستم توضیح بدین و یار کدوم امام بودن؟
خب جناب استاد پیشوایی، سوال در مورد بهلول هست که مشهور به بهلول عاقل.
بله.
خب بفهمید.
بهلول را از یاران امام صادق علیه السلام نوشتن و چون سال وفاتش را 190 هجری نوشتن، این میخوره که از یاران امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بوده، چون رحلت و شهادت امام صادق سلام الله علیه در سال 148 هجری. پس از سال 148 هجری تا سال 190 دوران امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، یعنی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه پیش از 190 به شهادت رسیده. میتونیم بگیم که زمان این دو امام را درک کرده، ولی او را از اصحاب امام صادق علیه السلام و از شاگردان امام ششم نوشتن. میگن که بهلول لقب ایشون بوده. بهلول یعنی شخصی بزرگوار و آقا و سرور و منشأ خیر. میگن اسم اصلیش وهیب ابن عمرو کوفی بوده، وهیب یا ابو وهیب. وهیب ابن عمرو کوفی بوده و بهلول لقبش بوده و عرض کردم که ایشون را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردن و همون جور که فرمودید ایشون بهلول عاقل بوده، یعنی خودشو به دیوانگی زده بوده، ولی سخنانش، اشعارش و برخورداش و جواباش همش حکیمانه بوده و لذا از جاهایی که زندگی نامهشون رو نوشتن کتابایی از قبیل عقلاء المجانینه، یعنی کسانی که اینا را مجنون شمرده می شدن ولی اینا عقلاء بودن، حکیم بودن و عارف بودن.
بله. خب چه شخصیتی بوده، چه نقشی داشته این آقای بهلول، حالا جدای از این معرفی اجمالی اولیه؟
احتمالاً شخصیتی مطرح بوده، شخصیتی بسیار دانا بوده. دو جهت برای اظهار دیوانگیشون نوشتن. بعضی ها میگن که هارون از ایشون خواست فتوا بگیره برای قتل امام موسی بن جعفر سلام علیه که ایشون حاضر نشد فتوا بده و خیلی در تنگنا قرار گرفت و از دیگران فتوا گرفته بود، نظر گرفته بود، ولی میخواست از ایشونم فتوا بگیره. ایشون خیلی گیر کرد، با مشکل روبرو شد، با بنبست روبرو شد و مخفیانه به حضور امام موسی بن جعفر سلام علیه رسید و کسب تکلیف کرد. حضرت فرمود راش اینه که خودت به دیوانگی بزنی، از فردا چوبی پیدا کرد مثل چیزها، سوار چوب شد و افتاد تو بازار، گفت برید کنار، اسب من به شما لگد نزنه فلان اینا. خیلی بازتاب پیدا کرد، مردم گفتن بهلول دیوانه شده. خبر به هارون رسید، هارون که خودش در جریان بود گفت نه، دیوانه نشده، خودشو به دیوانگی زده که از این بنبست نجات پیدا کنه. یکی این رو نوشتن و من شخصا به نظرم بعید میرسه، برای اینکه بهلول در هر مقامی بوده بالاخره ایشون رو از فقها یاد نکردن، اهل فتوا نبوده. جهت دیگه نوشتن، این بیشتر به نظر قابل قبول میرسه و اون اینه که منصور دوانیقی یا هارون الرشید به ایشون سمت قضاوت را پیشنهاد کرد، گفت با ما همکاری نمی کنی، با ما همکاری کن، چون شیعیان با خلفای جور، با خلفای ظلم همکاری نمی کردن، گناه می دونستن و ائمه نهی کرده بودن از همکاری با اینا. گفت که با ما همکاری کن. گفت مثلا چه همکاری؟ گفت سمت قضاوت را بپذیر. گفت که قربان من لیاقت قضاوت را ندارم، من صلاحیت و شایستگی قضاوت را ندارم. گفت کل اهل بغداد شما را شایسته می دونن، اون وقت خودت میگه من شایستگی ندارم. گفت من خودم را بهتر از مردم بغداد می شناسم، من به شما میگم که من صلاحیت قضاوت را ندارم. گفت که نه، باید این سمت را قبول کنی. گفت که قربان این که من به شما دارم میگم صلاحیت قضاوت را ندارم، این خودش یا راست یا دروغه. این که من میگم من صلاحیت قضاوت را ندارم، اگر حرف من راست، راست میدونی
که خودم دارم میگم دیگه،
خودم دارم میگم به صلاحیت. اگر به دروغ میگم صلاحیت ندارم، پس من دروغگو هستم،
بازم صلاحیت،
بازم صلاحیت ندارم. هارون یا منصور دست بردار نبود. گفت که پس یک روز به من، یک شبانه روز به من مهلت بده. و رفت محضر امام. امام فرمود که راش اینه که شما کار عجیب غریب از خود نشون بدی، خود تو دیوانه نشون بدی تا دست از شما بردارن. این جهت دوم به نظر بیشتر قابل قبول میرسه. اون جهت اول از نظر بعید به نظر میرسه که این را جزء فقها و جزء اهل فتوا نشمردن.
بله. بسیار خوب، این هم درباره شخصیت بهلول عاقل.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی. خدمت عرض کنم که یه سوالی برام پیش اومده در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله، یا السلام علیک یا بنت امیر المومنین، تا به جای میرسی که السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، در صورتی که ایشان بنت موسی بن جعفر هستن، چجوری میشه بنت الحسن و الحسین؟ از استادم تشکر میکنم اگه سوال ما رو پاسخ بدن، خیلی ممنون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، چرا به حضرت فاطمه میگن دختر امام حسن و امام حسین؟
بله، جوابش اینه که اینجا بنت دختر به معنی بنت حقیقی نیست.
بله.
یعنی از نسل اون بزرگواران هست، همجور که ایشون جلوتر فرمودن در قسمت قبلی زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها، قبلا هم میگیم یا بنت رسول الله، سلام بر تو ای دختر پیغمبر، سلام بر تو ای دختر امیرالمومنین. خب این معلومه که به معنی دختر حقیقی نیست، یعنی تو دختری هستی، بانوی هستی از نسل اینا. همینجور که به امام حسین سلام الله علیه میگیم پسر پیغمبر رو کشتن، خب امام حسین به معنی حقیقی پسر پیغمبر نبود، نوه دختری پیغمبر بود. یا امروز به سادات میگیم بچه پیغمبر یا پسر پیغمبر، معلومه مقصود پسر حقیقی نیست، یعنی نسل اویه. اینجا مقصود دختر حقیقی نیست، یعنی از نسل اونا هستی، جد شما امام حسن بود، امام حسین بود، پیغمبر بود، امیرالمومنین بود.
بله، این میراث معنوی که در اهل بیت نبوت بوده، بالاخره ایشون
از اون دودمان
وارث اونم بودن. بله،
از این دودمان.
بسیار خوب، کاملا مشخص هست و تشکر میکنم از شما به سبب پاسخ به این سوال.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. شماره پیامکی رادیو معارف. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
من یک سوال تاریخی داشتم، میخواستم یکم در رابطه با واقعه حره یکم توضیح بدید، بعد در رابطه با این اشخاصی هم اگر میشه توضیح بدید که حضرت هانی ابن عروه که امرو حضرت مسلم در کربلا بودن برای بیعت گرفتن کوفیان، یکی محمد ابن حنیفه فرزند امام علی، اینم توضیح بدین. ممنون، متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، البته ایشون هم سوالشون چند قسمت جداگانه داره، درباره هانی ابن عروه و محمد حنفیه که انشالله در قسمت دوم به اون پاسخ میدید، اما سوال اولشون واقعه حره بود.
بله.
این واقعه چیه؟ وجه تسمیهش چیه؟ چرا بهش گفتن حره و کی اتفاق افتاده؟
واقعه حره در واقع سرکوب شورش و انقلاب مردم مدینه بر ضد یزید معاویه بوده در سال 63 یا 62 هجری، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. این را میگن واقعه حره یا فاجعه حره. به این مناسبت حره میگن که در این فاجعه ارتش یزید معاویه به فرماندهی شخصی به نام مسلم ابن عقبه شهر را محاصره کردند و انقلابیون و شورشیان به شدت مقاومت میکردند، نمیذاشتن ارتش مهاجم وارد شهر بشه. و حره هم به معنی سنگهای آتشفشانی رنگی هست و اطراف شهر مدینه حالاش هم مشخصه، صخره‌ها و کوههایی هست که سنگاش قهوه‌ای و رنگیه، میگن اینا از بقایای سنگای آتشفشانی بوده. اینجور سنگها را، سنگلاخها را میگن حره. و حره های اطراف مدینه متعدده و هر حره یه اسم داره. این ارتش مهاجم و محاصره کننده یزید نهایتا از یکی از این حره ها به نام حره واقم از اون نقطه به داخل شهر نفوذ کردند و شورشیان را شکست و قتل عام کردند. به مناسبت مونده حره واقم، به در اثر کثرت استعمال واقمش افتاده، اسمش مونده حره، یعنی واقعی که نهایتا ارتش مهاجم از اون ناحیه سنگلاخ آتش فشانی داخل شهر نفوذ کردند. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه اینه که خب حادثه عاشورا از نظر افکار عمومی بسیار گران تمام شد برای حکومت یزید و حکومت بنی امیه، اسباب آبروریزی اونا شد، اسباب بدنامی اونا شد، بسیار گران تمام شد. من چندین بار در این برنامه عرض کردم که حادثه عاشورا به قدری در افکار عمومی بر حکومت بنی امیه تمام شد، به قدری ویچه اینا رو خراب کرد که تا روز آخر که این سلسله منقرض شدن 72 سال دیگه کلن از بین رفتن، قد راست نکردن از بدنامی این قضیه. بسیار براشون از نظر آبرویی گران تمام شد. بنابراین بیزید شنید و اطلاعات بهش رسید که مردم بد و بیراه میگن، مخصوصا در شهر مدینه که مرکز سکونت صحابه و تابعین بودن، اهل بیت اونجا موقعیت داشتن، بازماندگان حادثه عاشورا در مدینه ساکن بودن و شهر مدینه مثل یک آتش فشان بود که خلاصه انتظار می رفت امروز دهانه باز کنه، فردا دهانه باز کنه. خیلی نگران بودن. فکری به ذهن یزید رسید، نامه نوشت به حاکم مدینه، پسر عموش بود عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، گفت که ایده ای از مردم مدینه را بفرست اینجا، هیئتی از مردم مدینه بیان اینجا. یا عثمان محمد خودش ایده را فرستاد که اینا عنوان نمایندگان مدینه برن، یزید مثلا به اینا انعام بده، جایزه بده،
دلجویی کنه،
دلجویی کنه، پذیرایی کنه اینا، بعد اینا برگردن به مدینه، یزید را تعریف و توصیف کنن، بلکه این بدرامی ها از بین بره یا یه خورده تعدیل بشه، یه کسب وجهه کنه یزید در مدینه. و ایده از بزرگان اون روز مدینه را فرستاد، از جمله عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه، پسر یکی از شهدای جنگ احد که خب خودش در جوانی و فردای عروسی رفته بود شهید شده بود، بسیار خاطره خوبی مردم ازش داشتن. این پسری به نام عبدالله داشت، یکی از این هیئت این عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه بود. اینها رفتن، یزید خیلی اینا را تحویل گرفت، سور داد، مهمانی داد و خلعت داد، جایزه داد، نفر 50,000 دینار، 100,000 دینار. ولی با اون آلودگی هایی که داشت پیش خود اینا هم دست از شرابخوری و میگذاری و سگبازی و شب نشینی های آلوده و اینا دست بر نداشت، در حالی که اینا از پاکان مدینه بودن،
در همه حد هم ظاهرسازی نکرد،
در همه حد هم حتی ظاهرسازی نکرد. اینها وقتی برگشتن، یکی از اینا رب بصره ولی بقیه آمدن مدینه و ابراز براءت کردند، گفتن مردم ما از نزد شخصی برمیگردیم که یک ذره دین و ایمان ندارد، شراب میخورد، مست میشود، وقت نماز را اصلا متوجه نمیشود، سجواسی میکند، با یک مشت دزد و عرازل به شب نشینی میپردازد، یه منکری نمونده که این آقا مرتکب نشه. و عبدالله پسر حنظله غسیل ملائکه گفت که خلعت به من داد، جایزه داد و پول درشت به من داد، من اینا را نگرفتم جز این که اینا را خرج جنگ با او بکنم.
صحیح.
و اگر هیچ کس از شما با من همکاری نکنه، من با این چند تا پسرم که دارم به جنگ او میرم. اونجوری بود که شورشی در گرفت در مدینه و مردم مدینه آمدن با عبدالله پسر حنظله غسیل ملائکه به عنوان حاکم مدینه بیعت کردند. بنی امیه را سران بنی امیه را از شهر بیرون کردند و به نوعی اعلام استقلال کردند و
کنترل شهر را دست گرفتند.
و یزید را خلع کردند. این خبر به یزید رسید و یکی از این فرماندهان سرسپرده و وفادار را که پیرم شده بود، لبش برای گور می‌لرزید، به نام مسلم بن عقبه، این را با لشکر بزرگ فرستاد، گفت میرید به مدینه که رسیدید 3 روز به اونا مهلت میدید، اگر تسلیم نشدن وارد شهر میشید و 3 روز اموال و دارایی و جان و مال و ناموس اونا را برای سربازانت مباح اعلام میکنه. اینا آمدن به مدینه، استم جور که اشاره کردم شهر را محاصره کردن، شورشیان به شدت مقاومت کردن، سرانجام مروان ملعون راز داخل شهر را به اونا اطلاع داد. مروان از مهرهای بنی امیه بود،
راه ورود به شهر رو، یعنی
بله راه ورود و نفوذ به شهر را از حره واقم گفت، از اونجا میتونید نفوذ کنید. با راهنمای او وارد شدن، نفوذ کردن و جنگ بیرحمانه در شهر در گرفت و نهایتا انقلابیون شکست خوردن. سران انقلاب همه به شهادت رسیدن. سه روز مسلم عقبه شهر را مباح اعلام کرد و تاراج کردن، اموال مردم را به نوامیس مردم تجاوز کردن، بسیار فاجعه آفریدن و بعد از سه روز سران انصار و بزرگان انصار را که پیر مردا بودن، بسیار محترم بودن، آوردن به عنوان برده یزید از اینا بیعت گرفتن و گردن بعضی از اینا به عنوان برده داغ نهادن، بسیار به ذلت کشیدن مردم مدینه را. این چون فاجعه بسیار بزرگی بوده در تاریخ مونده، به عنوان فاجعه حره یا واقعی حره ازش یاد میکنه.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی عرض کردیم که قسمت‌های دیگری هم داشت، ایشون درباره هانی ابن عروه و محمد حنفی هم پرسیدند، هرچند اینها این دو شخصیت در برنامه‌های قبلی به آنها مختلف پاسخ داده شد.
بله.
البته من یه تصحیح بکنم، ایشون فرمودند که هانی همراه مسلم در کربلا بوده، حالا یا چون به سرعت این سوال رو مطرح کردن. بله، این
در کربلا نبوده. بله. هانی در کوفه به شهادت
رسید. خب درباره این دو شخصیت
و در مورد محمد حنفی هم فرمودن محمد حنیفه.
بله.
محمد حنفیه.
صحیح.
بله.
خب درباره این دو شخصیت هم اگر مختصری بفرمایید.
همینجور که ایشون هم اشاره کردن و نوع شنوندگان عزیز این برنامه میدونن، هانی ابن عروه از شخصیت های بزرگ کوفه بوده که بعد از ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه با او همکاری و همراهی کرد و حضرت مسلم که در بدو ورود به کوفه مهمان مختار بود، مختار معروف، از خانه مختار نقل مکان کرد و رب خانه هانی ابن عروه و تا روز گرفتاری هم در خانه هانی ابن عروه بود، حضرت مسلم نقل. اما هانی ابن عروه در مورد او نوشتند که این از کسانی بوده که زمان رسول خدا را درک کرده بوده، یعنی اون زمان مسن بوده، هرچند از رسول خدا صلی الله و سلام علیه روایتی نقل نکرده، ولی از اون زمان بوده و این از قبیله بنی مراد بوده و بلکه رئیس قبیله بنی مراد بوده و قبیله مراد اصلا یمنی بودن. اون زمان قبایل یمنی و شاخهای مختلف قبایل بزرگ یمن در کوفه زیاد بودن و یمنی ها معمولا طرفدار اهل بیت بودن. هانی ابن عروه رئیس قبیله بنی مراد بوده و بسیار شخصیت محترم بوده. میگن این با 4000 سواره با 8000 پیاده حرکت میکرده، یعنی 12000 شمشیر زن، 8000ش پیاده و 4000 سواره در اختیار این بوده. اینقدر افراد قبیلش بوده،
شخصیت متنفذی بوده،
شخصیت متنفذی بوده و اگر میخواسته نیروهای رزمی همپیمانانش از قبایل یمن، از قبیله کنده و امثال نیرانم جمع‌آوری کنه، پیروانش و افراد مطیعش به 30000 نفر میرسیده. بنابراین به نظر میرسه گویا حضرت مسلم به این جهت از خانه مختار منتقل شده به خانه هانی ابن عروه که او با نفوذ قبیلکی که داشت، با موقعیتی که داشت، از حضرت مسلم بهتر بتونه دفاع کنه. و میگن موقع شهادت هانی ابن عروه 90 سال داشته، یعنی پیرمرد در سنین بالای عمر بوده. اما راجع به محمد ابن حنفیه، حنفیه اسم مادر محمد، چون مادر محمد ابن حنفیه از قبیله بنی حنیف بوده، گفتم محمد حنفیه، یعنی محمدی که مادرش از قبیله
منصوبه به
بله از قبیله بنی حنیف بوده، یکی از فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده بنابراین مادرش از سلام لالیا نبوده، مادرش از قبیله بنی حنیفه بوده. اجمالا این هم مرد شجاعی بوده و در زمان امیر المومنین علی علیه السلام و امام حسن سلام علیه زندگی درخشانی داشته، در کنار پدرش، در کنار برادرش بوده، در جنگ ها و گرفتاری ها و جبهه ها حضور داشته. لکن در حادثه عاشورا این همراه امام حسین سلام علیه به مکه نیامد. حضرت وقتی در فشار قرار گرفت، میخواستن از امام حسین سلام علیه برای یزید بیعت بگیرن و حضرت مقاومت کرد و بیعت نکرد، سرانجام تصمیم گرفت موقتا به مکه تشریف ببره و برادران دیگر حضرت و بعضی از بستگان از فرزندان حضرت مسلم، فرزندان عقیل، حدود 21 نفر با امام حسین سلام علیه همراهی کردند. محمد ابن حنفیه تمایل به رفتن نشون نداد و امام حسین فرمود که برادر تو بمان در مدینه و اطلاعات اینجا را به ما برسون. و اگر بعضی از اخبار پیش از حرکت امام حسین از مکه به کربلا و کوفه هست که ردپای محمد حنفی هم هست، به نظر میرسه محمد ابن حنفیه برای حج رفته بوده اونجا و بعد از حج برگشت به مدینه و با امام حسین سلام علیه همراهی نکرده. فوت محمد ابن حنفیه را در سال 68 هجری نوشتن، میگن مثلا 8 سال بعد از حادثه عاشورا از دنیا رفت. البته زندگی نامه براش نوشتن و قضایای زیادی داره محمد ابن حنفیه که در این فرصت کوتاه نمی گنجه.
بسیار خوب. خب امیدواریم که شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
کسی که وارد مسجد کوفه میشه، یه سکوب هست که میگوین حضرت آدم رو این نماز خونده، باید 4 رکعت نماز بخونی هر کس وارد مسجد کوفه شد. خواستم سوال بکنم این مسجد کوفه را کی ساخته، در چه زمانی ساخته شده، چطوریه که حضرت آدم اومده توی مسجد نماز خونده و این مسجد بوده؟
خب این شنونده گرامی همطور که الان شنیدیم میگن که یکی از محلها یا مقامهایی که در مسجد کوفه هست سکویه که گفته میشه حضرت آدم در اونجا نماز خونده. بنابراین تاریخچه مسجد کوفه شاید به زمان حضرت آدم برگرده، بر طبق برداشتی که بنده میکنم. حالا بفرمایید این پاسخ این شنونده گرامی رو.
نظر مبارکتون باشه. راجع به مسجد کوفه قبلا از ما سوال کرده بود.
بله،
تاریخ احداث مسجد کوفه را پرسیده بودن و ما اونجا توضیح دادیم. تاریخ تأسیس و احداث مسجد کوفه زمانی بوده که مسلمان ها کوفه را میخواستن بسازن به عنوان یه پادگان. اون زمان در اون پاسخ اون سوال عرض کردیم که ارتش اسلام میامد در جبهه شرقی، یعنی در ایران امروز، حوالی عراق و ایران امروز میجنگیدن و در فاصله بین عملیات مجبور بودن برگردن به عربستان و این عملی نبود. بنابراین بین جبهه شرقی و عربستان جاهای موقتا پیدا میکردن، اردو میزدن اونجا تا عملیات بعدی شروع بشه. و بعضی از این سرزمین هایی که مسلمان ها و رزمندگان اسلام ساکن میشدن آب و هواش باشون نمیساخت. این را به خلیفه دوم عمر ابن خطاب در مدینه گزارش کردند، گفت که برید یه جای خوش آب و هوای پیدا کنید. آمدن کوفه را، جای فعلی کوفه را پیدا کردند و پادگان اونجا زدند. کوفه ابتدا به عنوان یک پادگان و مرکز سکونت جیش اسلام و ارتش اسلام تأسیس شد. اونجا آمدن بر اساس نقشه شهری شهرکی درست کنن، ابتدا مسجد را در نظر گرفتن.
صحیح.
زمینی که رسیدن ابتدا مسجد را در نظر گرفتن که مسجد کوفه باشه، البته مساجد دیگه بعدا ساخته شد.
هم مسجد تاریخی کوفه باشه. ابتدا جای مسجد را و زمین مسجد را در نظر گرفتن، بعد جاهایی که قبایل مختلف در اطراف مسجد